بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. بحث در این بود که آیا این قسمت از فرمایش مشهور که القیمیو یزمنو بالقیمه آیا صحیح یا خیر، فرمایش امام رو مفصل ذکر کردیم و عرض کردیم نظر شریف ایشون نهایتاً این میشه که ما از روایات متعددی استفاده میکنیم که زمان در جمیع موارد به قیمته، چه در مثلیات و چه در قیمیات. از روایات این استفاده می شود که زمان در همه موارد به قیمته، فقط اون مقداری که ما دلیل داریم و به وسیله او از این روایات میتونیم اخراج کنیم، جاییست که یک مال مثلی مثلش موجود باشه. اما اگر یک مال مثلی مثلش متعذره یا نادره، این باقی در تحت این روایات. چی؟ این تخصیص به اجماعه. بله، این تخصیص به اجماع که اشکالات رو عرض کردیم و همون امام اشاره کردن به تعبیر که صاحب جواهر داره که این از قطعیات فقه و ما نپذیرفتیم. یعنی اینجا دیگه چیزی نفر بودن دیگه، یعنی ظاهرش اینه که قانع شدن به همین اجماع و این ادعایی که صاحب جواهر فرموده که این از قطعیات فقه. بعد خود امام، خب این رو در درس قبلم که ما مناقشش رو ذکر کردیم و عرض کردیم ما نمیتونیم بگیم این از قطعیات فقه که بگیم تعبده در فقه ما فقها در تمام مواردی که یک مال مثلی مثل دارد و مثلش موجوده زمان را به مثل بدونن. در دنبالی بحث اشاره فرمودن به یک روایت صحیحه صفوان. می فرماین از این صحیحه صفوان استفاده می شود که زمان در جمیع موارد به مثله، یعنی درست نقطه مقابل اون روایات قبلی از این صحیحه صفوان استفاده میکنیم زمان در همه موارد، چه در مثلیات چه در قیمیات به مثل. خب این روایت رو باید چه کار بکنیم؟ اولا روایت رو بخونیم. روایت در من لا یحضره الفقیه جلد سوم صفحه 187 صحیحه صفوان جماله. سمع ابا عبدالله علیه السلام یقول من وجد زالتن فلم یعرفها ثم وجدت یا وجدت عنده فانها لربها او مثلها من مال الذی کتمها. صفوان میگه امام صادق علیه السلام میفرمود کسی که یک زاله و گمشده ای را پیدا بکنه، فلن یعرفها یا لن یعرفها، لن یعرفها این دلی زاله رو ندونه مال کیه، صاحبش رو ندونه مال کیه، صاحبش رو نمیشناسه. ثم وجدت عنده فإنها لربها این زاله مال صاحب این زاله بعد میفرماد او مثلها من مال الذی کتبها، از اون اموالی که خودش ذخیره داره و مکسوم کرده این زامن و این شخص، از اون مال مثلش بیاد اینجا بپردازه. شاهد در این کلمه او مثلها، خب در اینجا تو روایت نداریم زال قیمیه یا مثلی، یه من وجد زالتن، اما از اینکه مثلی باشه یا قیمی، فإنها لربها، این زاله مال صاحبشه اگه خودش موجوده، اگه نیست مثلها من مال الذی کتمها. شاهد در این است که در فرضی که مال، در فرضی که مال موجود نیست، زمان به مثل است، میخواد زاله قیمی باشد یا مثلی باشد. این بیان استدلاله. امام رضوان الله علیه میفرماید این استدلال به این روایت چند تا اشکال داره. اشکال اولش این است که خب این یه دونه روایته در مقابل این همه روایات که ما قبلا خوندیم، شاید اون روایاتی که خوندیم که زمان به قیمت مطلقا چه مال مثلی باشه چه قیمی باشه، شاید بیش از 10-15 تا روایت بود. این یه دونه روایته، یه روایت نمیشه در مقابل 15-16 تا روایت مقاومت بکنه. اینجا عرض بکنم این رو، ما وقتی روش فقها رو در باب اجتهاد ملاحظه میکنیم، تقریبا کثیری از فقها این نظر رو دارن که اگر 10-12-15 روایت یه طرف باشن، یه دونه روایت طرف دیگه باشه و یک تعارضی بینشون به وجود بیاد. همین فرمایش امام رو دارم که یه دونه روایت واحده تا به مقاومت و معارضه با روایات متعدده را نداره. نه این روشیست که فقها در فقهشون دارن. شما کتاب‌های فقهی رو که مراجعه کنید، این تعبیر لا تقابل هست در کلمات فقها. ولی خب این اشکالش این است که این روایت معارض یا ادله حجیت خبر واحد شاملش میشه یا نمیشه. خب این بحثی که دارم عرض میکنم دقت کنید، اگر بگیم آقا ادله حجیت خبر واحد اونجایی که دو تا روایت با هم تعارض 100% دارن شامل نمیشه، اینجایی هم که یه روایت با 20 روایت معارضه، چنین روایتی رو حجت نمی کنه از اول. اگر مقصود از این لا تقابل این باشه که ادله حجیت شامل این نمیشه، خب این یک وجه فنی پیدا میکنه. اما اگر بیاییم بگیم آقا ادله حجیت خبر واحد همانطور که شامل اون 20 روایت شده، شامل این روایت هم میشه، که ظاهرم همینه، ظاهرم این است که اگر در یک جا 20 روایت بود در مقابل یه دونه روایت، این روایت سندن و دلالتن اشکالی نداشت، این مشمول ادله حجیت خبر واحده. خب یه روایت باشه، چطور حالا یک شاهدی میخوایم عرض بکنیم، چطور اونجایی که شما 10 روایت عام دارید، 10 روایت عام، یه دونه روایت خاص به همه اینا تخصیص میزنه، 10 روایت مطلق دارید، یه دونه روایت به همه اینا تغییر میزنه، اونجا این حرف شما قاعده هستید اینجا باید این حرف قائل بشی. بله؟ میدونم میدونم. بالاخره در اونجا در اون... نه اونجا تعارض تعارض بطنی هست، اما عرف میاد این رو مقدم میکنه. سوال ما اینه اگر 20 روایت عام باشه یه دونه خاص، 20 مطلق یه دونه مقید، شما اینجا قاعده حمل مطلق و مقید جاری میکنید یا نه؟ میکنید. بله نتیجه یه تعارض ظاهر میشه، ولی به این روایت شما نمیاد اینجا بگید ادله حجیت شامل این نمیشه. من عرضم اینه اگر واقعا کثرت روایات در یک طرف طوری باشه که موجب تضعیف قلت روایت در دیگری باشه و سبب بشه که اون روایت در مقابل اصلا به این مدده حجیت شاملش نمیشه، دیگه نوبت به حمل مطلق و مغیر اصلا نمیرسه.
این روایت هم کجا شده؟ یاد
روایت
بود، اون فقط
موثقه سرکونی بود. نه روایت
بود حقیقی بود، عمل مستورده
نه. حالا بید خود روایت 10-12 تا روایت لاغل بود. آیا شد ببین روایت گذاشته
بود موثقه سرکونی
بود. نه آقا اون روایت اصحاب شاهدن فی صحرا یا از حالا من مراجعه کنم به روایت سفره مطروحه رو که امام فرمود هم فرمود نه چون فرمود هم مثلی داره هم قیمی داره. عرض میکنم که روایت ره اطلاق داشت ره اطلاقش بره اطلاقش بره بله نه همین اتفاقا در باب ادله حجیت خبر واحد رو تشریح میکنن از باب افاده زن نیست. اتفاقا میگن ادله حجیت خبر واحد رو حجت میکند ولو اینکه برای شما ظنی حاصل نشود. این البته نکته امام هم دارم بعد این نکته خوبیه که ایشون اشاره کردن. یه وقتی هست که شما در باب ادله حجیت خبر واحد میگید شاره، خوب این بحث دقت کنید، بحث خیلی مهمیه. یعنی در همون نکات اجتهادی عرض میکنم که باید یادداشت بکنید. یه وقتی هست که میگیم آقا 20 تا روایت یه طرفه، یه دونه روایت طرف دیگه، ادله حجیت خبر واحد، خبر واحد را حجت میکند من باب افادت زن. خب با وجود 20 تا اون یکی دیگه برای ما افاده زن نمیکنه. معنیش این است که اینجا ادله حجیت خبر واحد خبر حجت نگه. اما اونجا به اتفاق الان دارن میگن امام غیر امام مرحوم آخون شیخ همه میگن خبر واحد حجیتش از باب افاده زن نیست. یه خبر واحد برای شما حجت هست ولو 80% زن به خلاف داشته باشه. نه حجیتش از باب افاده زن شخصیه و نه حجیتش از باب افاده زن نوعی، هیچ کدام نیست. تعبدن شعاره این رو برای ما حجت قرار داده. بله اگر شما بیاید بگید دلیل حجیت خبر واحد سیره عقلاست، سیره عقلا اینجایی که 20 نفر بیان یه حرفی بزنن یه نفر یه حرف مقابل بزنه قبول نمی کنن دون یه نفر. سیره اوغلا این چنینه، اون وقت برای فرمایش امام که می فرمان لا تو قابل درسته وشی میشه. پس ببینید ما این بستگی داره که بگیم ادله حجیت خبر واحد شامل این روایت بالاخره میشه یا نمیشه. اونایی که ادله حجیت خبر واحد را از باب سیره اوغلا میدونن و مهمترین دلیل برای حجیت خبر واحد سیره اوغلا میدونن لکلام هم وچمون که بگیم که اوغلا در مقابل 20 تا خبر یه دونه خبر روش اعتنایی نمی کنه. بعد مناقشه کردن بیشتر برای سراغ سیره اوغلا خیلی خوب. حالا اگر زن نوعی معتبرم بدونیم باز همین فرمایش درست میشه. خب این اولین مطلبی که امام دارن. بعد اشکال دوم میفرماد توی این روایت اختلاف نسخ وجود داره. عرض میکنم در بعضی از نسخها داره فإنها لربها و مثلها به جای او داره. اشکال سومی که کرده اختشاش در متن. می‌فرماید تو روایات داره من وجد زاد لتن فلم یعرف ها یا یعرف ها ثم وجدت امده ثم وجدت امده. این زاده الان در نزد این شخص هست. خب اگر این زاده در نزد این شخص هست وقتی میخوایم بگیم زامن مثله باید تقدیر بگیریم، یعنی بگیم اگر تلف شد مثلش زامنه. خب اگر تقدیر بخواییم بگیریم با ثم وجدت انده سازگاری نداره، لذا ازش تعبیر میکنم به اختشاش در متن. باز اینجا آنومده نکته ای رو عرض بکنم که البته این دیگه در اثر تبحر در روایات و انس با روایات فقیه باید بهش برسه، نمیشه حتما به یه قطعیه. اینجا به ذهن میرسه که اصلا این ثم وجدت انده نبوده، ثم فقدت انده. چون وجدت با فقدت از جهت کتابت خیلی نزدیک به هم نوشته میشه. خب قدیم هم چاپ و اینا که نبوده، همه به صورت خطی نوشته میشد. من بعید نمیدونم که این وجدت نباشه فقدت باشه. و خیلی خوب میشه من وجد زالت فلم یعرف ها ثم فقدت. بفرمایید
این با
بحث
سازگاری که
ما با درفت ها بله فرض کنید حالا بله عرض میکنم بله. این اولا نسبت به اینکه این احتمال قوی وجود داره که فقدت باشه، اون وقت به همین اشکالشون بزن. خب اگر فقدت باشه فإنها لربها، بگیم این فإنها لربها برای این است که امام علیه السلام بفرماید اگر شما توی بیابونی یه زاده ای رو دیدید، دیدید کسی هم کنارش نیست، فکر نکنید این مال خودتونه، مثل بقیه مباهات اولیه نیست که در اثر حیازت این برای شما مباه بشه، نه فإنها لربها، این مال مالکشه. حالا که فقدت و مثلها و مثلها من مال الذی کتبها، از اون اموالت باید مثلش رو بپردازی، لذا با اون فإنها لربها این بیان و عرضی که ما کردیم سازگاری داره.
بعد اینجا من نبوده سمه بوده، یعنی سمه
بوده
سمه
بوده
مکان. این بعد
احتمال داده
کی احتمال داده این رو؟ یه آقای محشی که هست من
اونجا سمن هم یا سمتر میگن؟
نه
سمن سمتر یعنی سمتر یعنی در همونجا. وقتی چه معنا داره؟ بگی من وجده سمت وجده نه یعنی چه سمت خیلی دیشده عرض میشه باید که افسا هم میگن. خب اون حاشیه این حاشیه ما رو اضافه کنید این کدومش بهتر میشه. طبق نسخه اصل وجوده نه مشکلی برم بله؟ نسخه چی؟ خیلی خوب حالا خوب اون جواب شد او با باب خیلی از این معنی فرقی نمی کنه قلب یستن برای او و یراد الوا عکسش هم وجود داره، او خیلی مشکلی نداره. نه خیلی مشکلی نداره. بله؟ بله خوب نتیجه میشه به روایت خیلی میشه استدلال کرد. بله خب عرض میکنم نکته دیگری که خود امام در همینجا دارن به عنوان یک اشکال دیگه میفرماید این که ما کلمه مثل را هم کنید بر مثل در مقابل قیمت، این هم حرف درستی نیست. ما احتمال بدیم این مثل طوری معنا بشه که شامل قیمت هم بشه و این احتمال بعیدی هم نیست. شاهدشون هم این است که شیخ طوسی در آیه اعتداء فمن اعتدا علیکم فاعتدوا علیه بمثل ما اعتدا علیکم اونجا فرموده اگر قیمتش هم بدید گویا مثلشو دادید، یعنی خود قیمت من مصادیق المثل. این هم رو احتمال در اینجا بیان میکنند. لذا میفرمان اگر بخوایم بین این صحیحه صفوان و اون روایات دیگه جمع بکنیم، جمعش به این است که یا کلمه مصر رو در اینجا حمله بر اعم بکنیم و یا مصر اعم از مثل و قیمته. این خلاصه فرمایش ایشون. خب ما حالا تا اینجا رو همون مبنای خودمون ایستادیم، به نظر ما نه اون روایاتی کلمه قیمت داره، نه روایاتی کلمه مثل داره، هیچ کدام در مقابل دیگری نیست، نه اونجایی که گفته قیمت بخواد مثل رو احتراز بکنه ازش، نه اونجایی که مثل گفته میخواد قیمت رو ازش احتراز بکنه. حالا فرمایش مرحوم آقای خویی هم بخونیم و یک جمع‌بندی نهایی در این بحث بکنیم و این بحث رو دیگه تمام بکنیم. مرحوم آقای خویی قدس سر رو ایشون درست بر خلاف امام رضوان الله علیه میفرماید قاعده اولیه در روایات در زمانات این است که همه جا زمان به مثل است، همه جا، هر جایی که یک مالی طلب شد اگر مثلش موجوده باید بیان بپردازه. و بر این قاعده میفرماید ما چند تا روایت هم داریم، سه چهار تا روایت ذکر میکنند که از این روایات استفاده میشود زمان به مثل ولو در قیمیات، ولو در اونجایی که اون مالی که طلب شده قیمی باشه، که حالا روایاتشو بیان میکنیم. منتها بعد فرماید این روایات گرچه معید این قاعده است اما این روایات روایات ضعیفه، این روایات ضعیفه و باز اشاره میکنن به همون روایاتی که امامش استدلال کردن، که امام بفرماید ما از روایاتی کثیره استفاده میکنیم زمان در قیمیات به قیمت، و بالاخره ایشون همین نظر مرحوم آقای خویی همین نظریه مشهور را که القیمی یزمن و بالقیمت میپذیره و بر طبقش فتوا میده. خب اما اون مطلب اول که میگوید قاعده این است که زمان به مثل، طبق همون مباحثش که ما در قبل هم گفتیم دیگه تکرار نمی کنیم، که یک مال چند تا حیثیت داره، حیثیت نوعیه دارد، حیثیت مالیه دارد. حالا وقتی طلب شد اگر بشه یه مالی که هم حیثیت نوعیه رو جبران کنند هم حیثیت مالیه، باید او رو بده. اقرب به طالب مثله در همه جا، چه در مثلیات چه در قیمیات، اگر یه چیزی طلب شد اقرب به طالب عقلا و فقلائیت مثل، اگر نشود مثل رو داد اون جهت نوعیه و طبیعیش رو نتونیم رعایت بکنیم، فقط از مالیتش رعایت بکنیم که همون قیمت. خب تا اینجا اتفاقا ما هم در سابق اگر در ذهن شریفتون باشه ما هم گفتیم بناء اقرا همین اقتضا رو داره، اگر یادتون باشه گفتیم اگر از ما سوال کنید بنای اقرا رو بپرسیم، البته حالا اقرا بگن همه جا زمان به مثله، ولو که بعدا یه تفسیره زدیم گفتیم البته اقرای هر زمان مختلف میشه، در یه زمانی بنای اقرا بر مثل بوده، ممکنه در یک زمانی مثل زمان ما، در زمان ما لا یبود که بگیم بنای اقرا در تمام زمانات به قیمت. حتی شما بید الان در باب دیار ولو بیان مسئله شطور و اینها رو ملاک قرار میدن، اما بالاخره اونی که میگن باید بپردازه پوله، مثلا 90 میلیون پول یک انسان اگر کشته بشه به قتل. خب الان اقلا در زمانات در دیار اینا بیشتر رفتن روی قیمت، حالا ما فعلا به این کاری نداریم. این چند روایتی که مرحوم مالکوی گفتن سریع این رو اشاره بکنید. بفرمان این روایات در باب قرض، روایت اول در جلد 18 به وسائل شیعه صفحه 361 صباح ابن سیابه قلت لعلی عبدالله علیه السلام ان عبدالله ابن یعفور امرنی ان اسألک. عبدالله ابن یعفور من گفتم از شما سوال کنم. انا نستقرض الخبز من الجیران، ما یه نون از همسایه‌مون یا چند تا نون قرض میگیریم. فنرد و اسقر من او اکبر، بعد که بخواییم برگردونیم یه نون بزرگتر یا نون کوچکتر بدیم، یعنی یه مثلشو بهش میدیم. این مثلش خب حالا در قدیمی بوده، هر خانه خودش تنور داشته، نون درست میکردن، نون این خانه خود بزرگتر از اون بوده، کوچکتر بوده. فقال امام علیه السلام فرمود نحن نستقرض الجوز از 60 و 70. میفرماید که امام فرمود ما هم گردو رو استقراض میکنیم. جوز بادام یا گردو؟ آیه دبا جوز بادام یا گردو؟ گردو. جوز بادام گردو رو استقراض میکنیم 60 تا یا 70 تا عددن. فیکون و فیه کبیر و صغیر. بعد بخواد بفرماید مثلا 50 تا از همسایه قرض بکنیم 50 تا بهش میدیم. منتها 50 تا گردویی که او داده کوچیک و بزرگ داشته توش، ما 50 تا گردویی که داریم بهش میدیم درش کوچیک و بزرگ وجود داره. خب شاهد چیه؟ شاهد این است که عرف این گردو رو میگه مثل این گردو. حالا یه خورده بزرگتر و کوچیکتر عرف دیگه مسامحه میکنه، بهش توجهی نمی کنه. عرف بگه این نون مثل این نونه، در حالی که خود خبز قیمیه، خبز قیمیه، گردو قیمیه. با این که قیمی هست، قرض که گرفته می شود در مقام ادا اگر شما مثل اینها را آمدید پرداخت کردید اشکالی نداره. خب سند این روایت صباح ابن سیابه مجهوله، روایت از جهت سندی ضعیفه، اما از جهت دلالت آیا این استفاده که مرحوم آهنگویی بخوان بکنن اینجا درسته یا نه؟ ببینید ما ممکن بگیم آقا با قطع نظر از اشکال سندی این مثل همون بحثی که یه وقت در باب رحم ما گفتیم، گاهی اوقات در باب قرضم یک توافق ارتکازی بین طرفین هست که آقا اگه از من دو تا گردو گرفتی دو تا گردو آوردی من قبول میکنم. این یک مصالحه ایه. در روایت نمیگه چی بر ذمه آمده. خوب این نکته رو دقت بفرمایید، در روایت نمیگه چی بر ذمه آمده، میگه من گردو گرفتم گردو بهش دادم قبول میکنه. خب اشکالی نداره، این هم بر مصالحه هم میشه کرد. انا نستقرض الخبز من از جیران فنرد و اسقر من او اکبر. اونم نرد و یعنی اونم قبول میکنه، نه اینکه او قبول نکنه. بعید نیست. حالا نمیخوام بگیم قطعا اینطوره. بفرمایید. همین یه قرضی بوده، اتفاقا این معید عرض ما میشه، یه قرضیه، این قرض اقتضا میکنه پول این بر ذمه بیا، اما حالا میگه در مقام اول نشه بردی بهش دادی و اونم قبول کرده. ظاهرش اینه، یه تا معید ما. و الا اگر خود عرض شود که سوال بکنه، یعنی اگر سوال از نفسه چی بر ذمه بیا، او براش روشن بوده. این که بگه نشتن بزر خبز فنرد، و یعنی فنرد یعنی با این که ذمه ما به قیمت این مشغوله نرد رو از کرد. عرض ما این است که این روایت نمیگه با قرض چی بر ذمه آمد، این رو نمیگه، یا لاغت دلالت بر این مثلا روشن نیست. ما حاشیه‌ای که داریم برای استدلال به این روایت، چون مرحوم آهنگویی روایت از جهت سند ضعیف میدانه اما از جهت دلالت قوی میدونه، بیا دلالتش خوبه، ولی ما بخواهیم این وضعیت دلالت هم مشکل داره، ولی که روایت در مقام بیان این نیست که در اینجا چی بر ذمه آمده، و بحث ما و مدعای نست که بیم چی بر ذمه آمده. این میگه آقا نون گرفته، حالا در مقابله نونم بشه برگرده، اونم قبول کرده، حالا ذهنش بری میشه، معلومه بری میشه. بفرمایید. نه دونه بیرسید، نه از اونه تون استفاده کنید، پس به همینم مشغول بوده. میدونم الان از این روایت نمیتونیم استفاده کنیم، حالا اینکه خبز ما گرفتیم، خبز هم بر زنده بوده. شما میتونید استفاده کنید؟ نه شما بری و زنده و توافق هم میشه، چون در براعت زنده ممکنه شما توافق بکنید، براعت زنده حاصل میشه. اما حالا که براعت زنده حاصل شد، همین هم بر زنده بوده. مثل این است که آقا من اگر آمدم از ایشون پول قرض کردم، شما از جانب من رفتید دین من رو دادید، آیا ذمه من بری شده یا نه؟ حالا که میگیم بله، معناش است که ذمه شما مشهور بوده، ملازمه نداره، احتمال یه معنی روشنیه به نظر من. یعنی این روایت اصلا در مقامه این نیست بگه که اونی که بر ذمه آمده مثله، اصلا نمیشه استفاده کنه. از من دو تا روایتی هم بکنم بزن با سوزی میدم. روایت بعدم اسحاق ابن عمار در همون آدرس قبلی که عرض کردیم، جلد 18 همه رسال صفحه 361، با قول لعبی عبدالله اصنق رتر رقیق من از جیران، من قرص نانی رو از همسایگان قرض میکنم و نه خود رو کبیرم و نوتی سعیرم و نه خود رو سعیرم و نوتی کبیرم. قال الله برسیم. ببینید باز حتی اشکال این روایت هم این است که حکم ابن مسکین درش وجود داره که اونم مشهوره. باز آقای خوبی فرمان این روایت هم فقط اشکال این است که ضعف سندی داره، اما به نظر ما باز ضعف دلالی هم داره. روایت دلالت نداره که اگر شما آمدید رقیب رو گرفتید، رقیب بر ذمه شما میاد. روایت دیگه آقا من یه رقیب بزرگ گرفتم قرض، اما در مقام ادا رقیب کوچیک دادن. خوب اینو دقت کنید، همین تعبیر رو، این که میگه من در مقام ادا رقیب کوچیک دادم، این معنیش است که این تو ذهن اولیش این است که همان مثلشو باید بده، این هم رقیب بزرگ رو باید بده. اصلا رقیب کوچیک عرفاً مثل رقیب بزرگ نیست. حتی این نکته رو در روایت بادام تو گردو هم باید بگیم، گردو بزرگ با گردو کوچیک یکیه نیست. اما اونجا میگه من بزرگ گرفتم، ده تا کوچیک بهش دادم. امام که فرمود من لابعثه، اینه حالا که اونم قبول کرده لابعثه. اینجا همینطور نون بزرگ گرفته، نون کوچیک بهش داده. خود سائل میدونه نون کوچیک مثل نون بزرگ نیست، اما وقتی اونم گرفته و اینم قبول کرده، ما فهمیدیم حالا که قبول کرده این توافق کردی، برای همین تمام میشه. دیگه روایت دلالت نداره برای اینکه در رقیف که اینیست از اول مثل بر ذمه آمده تا مدعای مرحوم آقای خویی ثابت بشه. استغرسو داره
اصلا
بحثی که
روایت
میرسند
که در این مورد
روایت
یعنی
دیمان کنم در وقتا که موجود کنم کسی مثل
به موجود
داره اصلا رزور رقیب دوره کنید در مقابل اون بزرگ میدن. این سر سوال بکنه از اینجا هم
روایت
چیز هست یعنی دیمان بکنم در وقتا. نه احتمال روایت بسیار بگیده. خیلی خوب، احتمال روایت در روایت میشه روایت مدعای مرحوم آقای خویی درو به اثبات میکنه نه؟ یعنی اینکه ایشون بخواد بفرمد ما از روایت استفاده میکنیم در رقیف که اینیست، اگر کسی یه نانی رو قرض کرد مثل بر ذمهش میاد، ما میگیم چه دلالتی نداره.
روایت مصالحه از جانب بر فرمایش مرحوم خویی نیست.
حالا بله؟
یه روایت
دارم مصالحه هایی هست. خب ما که همه هست کردیم، حالا دوباره مطلب ببینید شما نتیجه گیری روایات شما شما فردا و سلام بارا با